رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. نخست وزیر ترکیه تظاهرگران در کشورش را غارتگر خواند. بریتانیا گفت امید برای برگزاری کنفرانس صلح سوریه کمتر می شود. کرامت شریپوف خواستار تأسیس مقام معاون رئیس جمهور در مسئله مهاجرت شد. وضعیت نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی بد بوده است. تفصیل خبرها. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیگر بار تظاهرگران ضد دولتی را غارتگر خواند و از طرفدارانش خواست در انتخابات مجلس های محلی در سال آینده به تظاهرگران درس بدهند. رجب طیب اردوغان در این باره در شهر جنوبی ادانه سخن گفت که آنجا شب شنبه طرفداران و مخالفان نخست وزیر به هم در افتادند. نخست وزیر ترکیه از طرفدارانش خواست که در تظاهرات به خشونت راه ندهند. روز دهم است که در ترکیه تظاهرات عمومی ادامه دارد و روز یکشنبه هم ده ها هزار نفر از تظاهرگران به خیابان های استانبول، انکارا، ازمیر و دیگر شهرهای ترکیه ریختند. در استانبول تظاهرگران با آتش دادن چرخهای ماشین و آتش بازی به نیروهای پلیس مخالفت کردند و ماموران پلیس در پاسخ از گازی اشکاور استفاده بردند. در جریان تظاهرات ده روزه تا کنون دو تظاهرگر و یک مامور پلیس در ترکیه کشته شدند. کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه خواستار تأسیس مقام ویژه نایب رئیس جمهور تاجیکستان در مسئله مهاجرت شد. کرامت شریپوف امروز بر رادیو آزادی گفت نباید 1 میلیون شهروند کشور از حق داشتن نماینده قانونی خود در حکومت محروم باشد. او افزود
خوبه درون است که همین مهاجر صاحب می اوباد مهاجر کنه وطنش برگردد چلوی تولین در قدی کوچو نگردد.
با گفته کرامت شریپوف معاون رئیس جمهوری تاجیکستان باید مسئول رسیدگی به مشکلات فراوان مهاجران تاجیک باشد که اکثرا در روسیه و در شرایط بی حقوقی و طاقت فرسای کار میکنند. سالانه از حساب مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان میلیاردها دلار وارد میشود. ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید پیشروی های اخیر ارتش سوریه برگزاری همایش بین المللی برای پایان دادن به خونریزی در سوریه را سخت تر میکند. او روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی گفت نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه به بهای تلفات عظیم و استفاده اکثر خشونت علیه غیر نظامیان در جنگ با ضد شورشان به پیشروی نائل شدند. به گفته ویلیام هیک این تحولات معنی آن را دارند که حکومت سوریه در مذاکرات گذشته کمتر خواهد کرد و ممکن است مخالف فونی دولت هم اصلا در همایش بین المللی شرکت نکنند. کشورهای جهان سعی داشتند همین ماه به خاطر پایان دادن به جنگ دو ساله و آغاز مذاکرات میان مخالفان و حکومت سوریه در شهر ژنو کنفرانس بین المللی برگزار کنند. ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا گفت کشورش همچنان مسئله برگزاری این نشست را که آمریکا و روسیه و سازمان ملل پیشنهاد کردند بررسی دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا میگوید انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری در ایران آزاد و عادلانه و معتبر نیست. وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت من نمیدانم نتیجه انتخابات ایران چگونه خواهد بود. این انتخابات بر اساس معیارهای بین المللی آزاد و عادلانه و معتبر نیست. قرار است روز جمعه آینده 14 ایون انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود و در آن 8 داوطلب شرکت میکنند که نامزدیشان را شورای نگهبان یک نهاد محافظه‌کار مطیع آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم جمهوری اسلامی تایید کرده است. وضعیت نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی و برنده جایزه نوبل بد ولی معتدل بود است. او را روز شنبه به علت سیرت شدن شوشویش در شفاخانه بستری کردند. یک سخنگوی حکومت آفریقای جنوبی گفت که حالا نلسون ماندلا خودش و به دستگاه‌های کمک رسان نفس می‌کشد. ماندلا 94 ساله بنابر پیری و ناتوانی سال‌های اخیر در مسیری عام احیانا دیده می‌شود. او ماه آوریل نیز گرفتار التهاب شو شد و 10 روز در بیمارستان بود. این سیاستمدار شناخته در زمان آپارتاید در آفریقای جنوبی 27 سال را در زندان سپری کرده و در همانجا به بیماری سیل مبتلا شده است. و آخرین خبر این است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شی جی پینگ همتای چینی او در ملاقات‌های دو روزه در ایالت کالیفرنیا مسائل همکاری دو جانبه و بین المللی را بررسی کردند. باراک اوباما در ملاقات همچنین مسئله جاسوسی اینترنتی از سوی چین را مطرح کرده است که با هدف دزدیدن اسرار صنعتی آمریکا صورت می‌گرفته است. یانگ جی چی رئیس شورای دولتی چین گفته است کشورش می‌خواهد در مسئله امنیت اینترنتی با آمریکا همکاری کند نه بحث و دعوا. شنونده عزیز برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به تورنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم. نخست وزیر ترکیه با تظاهرات افسنده ضد حکومتی در کشورش چی خواهد کرد؟ دانشجویان تاجیک میگویند یک روزنه خوبی کار و تحصیل در امریکا برویشان بسته میشود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیگر بار مسئله تأسیس دفتر برای طالبان را بررسی میکند. یک محفل عجیبی کروه از پیرمردان در شهری کلاب که به بعضی ها خوش میآید به دیگران نه. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، در ترکیه با وجود ادامه تظاهرات افزاینده ضد دولتی حکومت این کشور گفت که بعد طلب تظاهرگران تن نخواهد داد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با نظرداشت تظاهرات خشونت‌آمیز در بعضی از گوشه‌های کشور تظاهرگران را غارتگر نامید و حزب عدالت و توسعه او گفت که با وجود طلب‌های استعفای نخست وزیر انتخابات زودرس در ترکیه برگزار نخواهد شد. بعضی از کارشناسان روند تحولات در ترکیه را به برخورد حکومت روسیه با تظاهرگران ضد حکومتی شباهت دادند و در این باره گزارش داریم از همکارم سلیمی ایوبزاد.
سروزیر ترکیه هرچه بیشتر خود را در حالت میبیند که پریزیدنتی روسیه در آخرهای سال 2011 و اولهای 2012 با آن مواجه بود. ده ها هزار نفر به کوچه ها برامده بودند و استعفای رهبر را طلب میکردند. بحران سیاسی روسیه هنوز حل نشده است، اما پوتین ظاهراً طوفان را فرو نشاند و اول گویا اعتراض ها را پذیرفت، سپس آنها را سرکوب کرد. سوال دیگر این خواهد بود که آیا تجربه روسیه به سروزیر ترکیه یاری خواهد داد؟ مایکل وایس، کارشناس پژوهشگاه روسیه معاصر در نیویورک میگوید تظاهرات ترکیه برای اردوغان لحظه سرنوشت ساز است.
این جدی ترین تهدید به حاکمیت اردوغان و نظام سیاسی او در 10 سال اخیر است و تا حالا برخوردی او فلاکتبار بود.
اظهارات پوتینی اردوغان که به جای عذرخواهی از جاده‌روی پلیس تظاهر کنندگان را تندگرا خارجی و ناکامان انتخابات نامید، تنها این نتیجه داد که نیش اعتراض شخصا ضد خود او نگرانیده شد. پژوهشگر ارشد بنیاد میراث در واشنگتن آریل کوین بر این است که چنین واکنش آینده سیاسی اردوغان را زیر سوال برده است و آن هم در حالی که وی آرزو دارد رئیس جمهور ترکیه شود. تاکید بر شباهت پوتین و اردوغان سالهای اخیر مود گشته است. هر دو رهبر نظام سیاسی متمرکز ساختند که با سرمایه‌داران خودی، نظارت سخت بر مطبوعات و جامعه مدنی و فشار و محدودیت‌ها تکیه می‌کنند. آزادی‌های سیاسی در آن تنها همزمان با بهبود وضع زندگی گسترش می‌یابند. تحلیلگران به مانندی های این دو شخص نیز اشاره میکنند. هر دو در مسیر عام خود باوری نزدیک به تکبر نشان میدهند و همه گونه تنقید با کراهت مینگرند، از حفظ سنت های ملی حرف میزنند و میل زیاد به قدرتی بیشتر دارند. برای هر دو رهبر بحران سیاسی پس از یک دهه حاکمیت و زمانی پیش آمد که آنها برای در آینده دور نیز ادامه دادن حاکمیت خود مشغول دستکاری نظام سیاسی بودند. و عقیده کارشناس مرکز آموزش های استراتژی و بین المللی اندرو کوچینز این حال بخش کلیدی مسئله را تشکیل می دهد.
مودی پوتین در روسیه و اردوغان در ترکیه با خستگی روزافزون روبرو شده اند.
مشکل اردوغان از اون چی به سر پوتین آمد سخت‌تر است. اقتصاد پیشرفته تر ترکیه آزادی‌های بیشتر دموکراتی را به وجود آورده است و تنقید اردوغان در ترکیه از تنقید پوتین در روسیه دیده زیادتر صدا می‌دهد. مردم از گفتن اندیشه خود هراس کمتر دارند. این در حالی است که ترکیه از همه کشورهای جهان دیده شماره بیشتر ژورنالیستان را زندانی کرده است. اردوغان با مدرن سازی سیاسی کشور خود نایل گشت، دخالت حربیان را به امور سیاسی قطع نمود و سه دفعه در انتخابات باور بخش پیروز آمد. تا تفاوت برجسته در برخورد قدرت با تظاهر کنندگان دیده می شود. مارشال لیپمن از بنیاد کارنگی در مسکو می گوید مقامات روسیه در مرحله اول اعتراض ها ماهرانه رفتار کردند. هر دفعه بین تشبسکاران تظاهرات و مقامات دولتی گفتگو جریان گرفته، در ابتدا پلیس به اعتراضگران کاردار نشد. هرچند نمایش های خرد همراهی در دیگر جای ها نیز برگزار گشت، تظاهرات روسیه اساسا در مسکو جریان داشت. ماه می سال 2012 این روند با زدخورد پلیس با تظاهرکنندگان در میدان بلوتنی مسکو کاملا عوض شد و حبس و محاکمه اعتراضگران شروع گشت. گفته می شود خودی حکومت این اقبار را راه اندازی کرده است. ده ها نفر بازداشت و 28 تن از تظاهرکنندگان محکوم شدند. به این سبب در تظاهرات بعدی مخالفان روسیه همگی چندصد نفر به میدان برآمد. با عقیده وایس پوتین توانست اعتراضگران را به حاشیه تله دهد. تظاهرات در ترکیه برعکس از گرد همایی خرد سر شد و اگر آن از طرف پلیس به این بی‌رحمی سرکوب نمی‌گشت، شاید واکنش زیاد به وجود نمی‌آورد. در نتیجه ناراضگی از بازسازی یک چهارباغ با اعتراض از میل خودکامگی و اسلامگرایی حکومت تبدیل یافت. اما فرقی از همه جدی به گفته تحلیلگر کوچینز این است که رشد با سرعت اقتصادی ترکیه یکجا با نظام کمتر مرکزانیده شده، لحظه پوتینی اردوغان را برایش به مراتب خطرناک خواهد کرد.
همکارم سلیمی ایوبزاد در برای تحولات در ترکیه گزارش می داد که آنجا تظاهرات ضد حکومتی ده روز باز است ادامه دارد. بعد یک آگهی می رویم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
برای واقعا در تورنمای آزادی نقطه ارگ امروز یک ویدیوی خوبی داریم دایر به جهان پهلوانی تاجیک طالع خال نظرف که فعلا ورزشگران از امارات متحده عرب را برای بازی‌های پارالمپی سال 2016 در جمهوری چخ تمرین می‌دهد. آزادی نقطه ارگ وبسایت ماست. شماره دانشجویان تاجیکی که از طریق یک برنامه خاص به آمریکا برای تحصیل و کاری کوتاه مدت می‌رفتند بسیار کم شده است. کار و سیاحت و یا ورک اند تریول برنامه‌ای بود که از چند سال پیش از طریق آن بچه‌های تاجیک به ایالات متحده رفته یا زبان می‌آموختند و هم ساعت به کار کرده به مقدار پولی به کشور برمیگشتند. از بس که بسیاری از جوانان بعد از سفر و دیدن آمریکا به این کشور به قول دل بسته و غیر قانونی آنجا مانده به تاجیکستان برنگشتند، سفارت امریکا در دوشنبه معیارهای دادن روابط با دانشجویان تاجیک را سخت‌تر کرده است. عبدالله یشور همکار ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
نمایندگان شرکت‌های سیاحی و میانه‌رو در تاجیکستان می‌گویند سفر دانشجویان تاجیک به امریکا طریق برنامه سیاحت و کار قریب ناممکن شده است. دلیرجان عارفوف کارمند مرکز بین‌المللی تبادل که دانشجویان تاجیک را طریق این برنامه در تابستان به آمریکا میفرستاد میگوید سفری دانشجویان تاجیک به این کشور قریب غیر امکان شده است.
با ما پر قرض دیگه مثلا این تاجیکستان ده اما نمیگذارش که صاحب شدن بسیار استودنت ها اونورسیته و این سور افتگان دیگه برگشتن ولی نیست.
عارفوف میگوید که اکثریت مشتریان آنها در امر دریافت روابط موفق نشدند و شرکت آنها مجبور شد که پولهای از دانشجویان گرفتهاش را بازپس برگرداند. بنابر این به گفته وی اکثریت تشکیلات های سیاحی و میانه‌رو از کمک کردن به دانشجویان طبق برنامه ورک اند تریول دست کشیدند چون که این به یک شغل ضرر آور تبدیل یافته است. در همین حال کنسولگری سفارت آمریکا در تاجیکستان در یک اطلاعیه اخیراً پخش کردهش گفته است با شرط حجت های دانشجویان را برای سفر طریق برنامه ورک اند تریول قبول میکند که آنها در حدود خود آمریکا جای کاری عنیق پیدا کنند و این کار دهنده با آنها دعوتنامه کار را ارسال کرده باشد. همزمان در این اطلاعیه تاکید میشود که هدف این برنامه نه پول کار کردن بلکه آشنایی بیشتر با فرهنگ و عادت های آمریکا و ارزش های این کشور است و بنابر این باید هر یک دانشجو توان مالی روی پوش کردن همه مصرفات سفر را داشته باشد. یک افغانیه که سفارت در تقویم برنامه ورک اند تریول این سال وارد کرده است این است که مهلت سفر تا به دو ماهی تعطیل رسمی دانشگاه های تاجیکستان از 1 ایول تا به 31 اوگست محدود کرده شده است. اما عظمت ملیکوف یک مسئول شرکت ویزاکوم که نیز با فرستادن دانشجویان به آمریکا مساعدت میکرد میگوید کاردهنده های آمریکایی که با شرکت او قرارداد بستند کفالت نمیدهند که دانشجویان در این دو ماه جای کار خواهند یافت، زیرا این سفر کوتاه با کاردهنده منفعت اقتصادی نمیآورد. این هم صحبت ما میگوید برای کاردهنده آمریکایی مفیدتر است دانشجویان کشورهای دیگر را به کار جلب کند که روادید 3 و یا 4 ماهه دارند. وای میگوید همین طور یگانه روزنه برای رشد و تکامل دانشجویان ما در خارج محکم شد. من این حرفا را همچون اشتراکچی قبل این برنامه میگویم. اکنون دانشجویان ما مجبورند تابستان خود را در همون جا گذرانند. دیگر برنامه هایی که چنین امکانیت دهند در تاجیکستان نیست. دانشجویان تاجیک که از امکان خوب سفر به آمریکا محروم شدند نومید گشتند. آنها میگویند که این برنامه به همتاست و امکانیات زیادی را در اختیار دانشجویان تاجیک قرار میداد. جمشید یک دانشجوی تاجیک که سال 2011 طریق این برنامه به آمریکا سفر کرده بود میگوید به دلیل آن که نصفی از دانشجویان با این برنامه به آمریکا سفر کرده به وطن برنگشتند، سفارت آمریکا دیگر به دانشجویان تاجیک اعتماد ندارد. سال قبل وزارت معارف تاجیکستان هم با ارسال یک نامه به سفارت آمریکا از برنامه ورک اند تریول نگرانی کرده خواهش کرده بود مهلت روادید دانشجویان تاجیک را طریق این برنامه محدود کند، چون که به تاکید وزارت دانشجویان به دلیل سفر سری وقت به درس حاضر نمی شوند و این باعث خارج شدن ایشان از دانشگاه ها می شود. برنامه ویژه ورک اند تریول دپارتمنت دولتی آمریکا از کمترین برنامه‌های سیاحتی کوتاه مدت و خودکفا بود که برای دانشجویان تاجیک امکان سفر به این کشور و حتی پول کار کردن را می‌داد. در تاجیکستان به فرق از دیگر کشورهای پسا شوروی برنامه‌های تجربه آموزی و کاری موسمی برای دانشجویان در خارج کشور زیاد نیست. بنابر این یگانه امکانیت پول کار کنی در وقت تعطیل برای دانشجویان در فصل تابستان این سفر به روسیه باقی می‌ماند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ما واقعا خوشحال میشویم اگر نظراندیشای خود را در باره این موضوع به ما نویسید. نشانی وبسایت ما را که میدونید azadi.org و یا نمیتونید به ما زنگ هم بزنید. بعدی یک آگاهی سر میزنیم به افغانستانی همسایه در باره تلاش ها جهت جلب طالبان به مذاکرات صلح در این کشور و پایان دادن به خونریزی در افغانستان صحبت میکنیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه عازم شهر دوحه پایتخت قطر شد که انتظار می‌رود در آنجا به خاطر آغاز مذاکرات صلح در افغانستان برای طالبان یک دفتر باز کنند. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن اشتراک در کنفرانس آمریکا و جهان اسلام در قطر با مقامات بلندپایه قطری درباره تلاش‌های صلح در افغانستان صحبت کند. بحث‌های حامد کرزی با امیر قطر و دیگر مقامات رسمی روی چگونگی گشایش دفتر برای طالبان در شهر دوحه متمرکز خواهد بود. امل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
ارتباط به مسائلی که قبلا مطرح شده بود، گسترش همکاری‌ها و روابط میان دو کشور، همچنان پروسه صلح افغانستان، روی موارد قرار است با امیر قطر و دیگر مقامات قطری ملاقات‌های داشته باشه و مذاکرات صورت بگیره.
امل فیضی در پاسخ به این سوال که آیا حامد کرزی در جریان این سفر با نماینده های طالبان صحبت خواهد کرد گفت که در قطر نمایندگان طالبان هستند، اما هدف سفر رئیس جمهور شرکت در کنفرانس می باشد. شورای عالی صلح افغانستان مسافرت حامد کرزی را به قطر یک فرصت برای صحبت در باره مذاکرات صلح افغانستان می داند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا روز یکشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
توقع ما ای هست که امی پروسه گشایش دفتر قطر به حیث یک مکانی که در اونجا مذاکرات مستقیم بین الافغانی آغاز بشه و مالکیت افغان ها به رهبری افغان ها نه بیشتر از این گپا. توقع ما ای هست که دولت برادر و دوست قطر ای ابعاد حقوقی و سیاسی ما را جدا رعایت بکنه.
در مسافرتش به قطر حامد کرزی را گروهی از مقامات رسمی و از جمله صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان همراهی خواهد کرد. رئیس پیشین شورا و پدر او استاد برهان الدین ربانی را ماه سپتامبر سال 2011 یک مرگ طلب و فرستاده طالبان که خود را قاصد صلح معرفی کرده بود با انفجار دادن بمبی با خود داشتهش کشت. حامد کرزی چند ماه پیش هم به قطر رفته بود و با مقامات آن کشور در خصوص گشایش دفتر برای طالبان در دوحه صحبت کرد. تعدادی از کارشناسان افغانستان میگویند سفر حامد کرزی به قطر شاید تاثیر جدی برای تشویق طالبان برای مذاکرات با حکومت نداشته باشد. واحد مجده از جمله این کارشناسان افغان است و میگوید
سفر آقای کرزی تأثیری در این رابطه نخواهد داشت که یعنی شما فکر کنید که دولت قطر طالبان را میاره سر میز مذاکره با آقای کرزی مینشونه، چنین چیزی اصلا قابل تصور نیست.
به گفته واحد مجده ایالات متحده آمریکا تلاش دارد با وجود مخالفت حکومت افغانستان گفتگوهای صلح را با طالبان از سر بگیرد. چند پیش رسانه‌های محلی افغانستان از قول یک منبع در حکومت این کشور گزارش دادند که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی اخیر تلفنیش با رئیس جمهور حامد کرزی به مسئله مذاکرات با طالبان تاکید کرده است. طالبان در سال 2012 گفتند به دلیل روشن نبودن موضع آمریکا و عملی نشدن تعهدات برای رهایی زندانیان طالب از ادامه مذاکرات با ایالات متحده دست کشیدند. حکومت افغانستان تاکید کرده است تا زمانی که طالبان برای مذاکرات با آنها اظهار آمادگی نکنند به افتتاح دفتر برای طالبان در قطر رضایت نخواهند داد. اما طالبان پیوسته گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند با حکومت مذاکرات نمی‌کنند. روز یکشنبه جانان موسازی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل در این باره گفت
متاسفانه مناسبات طالبان با کشورهای خارجی بسیار خوب است، اما با مردم افغانستان دشمنی دارند و مردم افغانستان هم شهید می سازند و علیهشان از حملات تروریستی استفاده می کنند. ما امیدوار هستیم که روزی برسیم که طالبان به صورت عملی و صادقانه وارد پروسه صلح شوند تا باشه که ضرورت به رفتنها و آمدنهای اونها به کشورهای خارجی چی در منطقه و چی دورتر از منطقه نباشه.
با گفته تعدادی از آگاهان افغان با نظرداشت علاقمند نبودن طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان، دفتر قطر هم به این زودی‌ها افتتاح نخواهد شد. نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در سال 2001 طالبان را از قدرت در افغانستان برکنار کردند، اما جنگجویان این گروه افراطی تا کنون با خرابکاری و حمله و بمب‌گذاری و هدف گرفتن نیروهای خارجی و داخلی به حکومت افغانستان مقاومت می‌کنند.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مویمیر با نام رادیوی آزادی با صفحه دوستانی ما بپیوندید. اگر گذاری شما به باغ مرکزی فرهنگ و فراغتی شهر کلا بیفتد، همیشه گروهی از پیرمردان را میبینید که اکثران سرگرم شطرنج و یا دامینو بازی هستند و از دوران گذشته و خوش زندگی خیش یاد میکنند. آنها شوروی سابق را ایام بهترین زندگیشان میدانند و دوران حاضره را از دورهای بدترین. و گفته صاحب نظران مشکلاتی فراوان اقتصادی سبب شده است نه تنها این پیرمردان بلکه قشرهای وسیع جامعه در تاجیکستان با تمام کمی و کاستیش حسرت زمانی شوروی را بخورند. مومن احمدی از کلاب گزارش می دهد.
کناری از باغ فرهنگ و فراغتی کلاب مکانی کهنسالان است که سالها باز در این گوشه سرجم می شوند و از پشخوری شوروی با حسرت یاد می کنند. اکثری آنها کمونیست های زمانی شوروی و یا از هواداران حزب کمونیست هستند. در حالی که همسالانی آنها سله و جامه و جیلک ببر کردن و راهی آنها تنها در بین خانه و مسجد محدود می شود، کمونیست های سابق بیشتری وقتی خود را در گوشه باغ شهر در صحبت ها تا شام می رسونند. بعضی آنها اکنون تاقی می پوشند، ولی اکثر آنها حالا نیز با کپکا و شلیپاهای زمانی شوروی صداقت دارند. براد خواجایف کمونیستی سابقه دار که 76 سال دارد، از مهمانی همیشگی این کنج باغ فرهنگ و فراغتی کلوب است. او حالا شبانه در آشخانه به حیث پاسبان فعالیت می کند، ولی روز خود را با همسالان در اینجا سپری می کند. او می گوید اگر اینجا نیاید دلش میکفت.
این یکی دوری که پیش بود دار خوبتر بود. بیسپاس بود امردگی کم. بیسپاس پشت خلاف دوود کار کردم. همه زندگی ما تواضی رفت شده. وازه دادسی بایا خلاوسی گشت. باز استرها دامی جایی ها نیمده چو قدر دامیو پرنو بزنی با سخت میکن. بومنی خوانده خواب بود.
غیرتشو تیمروف مهمانی دیگر این باغ میگوید او رو شوروی همچون یک شخص بی‌کس و کوی تربیت کرد و صاحبی آبرو و منصب در جامعه گرداند. صحبت او با همسالانش اطراف بیگانه شدنی برادرانی سوئیتی و در بدره جوانان تاجیک صورت میگیرد.
قریب 2 میلیون خلق ما در روسیه هست. خلق من فرزند من روسیه چی میرون کار کنی؟ نمیشود که دولت تاجیکستان همین کار خودش تشکیل کنه و جوان را به کار با بسیارتر جلب کنه و نه ای خارجه آدم بیاره نه ای اوجه. مگر توی قوقت تاجیکستان آباد کردن امروز کادر تاجیک خودش وطن خودش آباد کردن میتوانه یا نه؟ میتوانه.
برخی از جوانانی که از نزد این کنسولان میگذرند آنها را مسجد گریز عنوان میکنند. اسدالله جباروف یک دانشجو میگوید در کنجی از باغ نشستن و کتابازی کردن زیبی پیرانسالانی تاجیک نیست. با گفته او جای کوهنسالی تاجیک چایخانه و مسجد است. در همین حال دولت علی حکیموف کوهنسالی دیگر میگوید گاه و برخی جوانان شوق با آنها انگام بازی خلل میرسانند، ولی آنها تنها با نصیحت با چنین جوانان پاسخ میدهند. این مرد میگوید گاه آنها را جوانان مذهبی که زمان اخیر تعدادشان زیاد شده است به آدابانه و به نمازی متهم میکنند. اما او گفت
به مسجد نمیشه، الحمدلله ما مسلمانیم، مسجد میریم، نمازمون هم میخونیم.
سید کریم شاکیروف دیرکتور باغ فرهنگ و فراغتی کلوب میگوید اینجا کهنسالان جمع میشوند که ایدئالی هستند و اندیشه های خوب دارند. او میگوید گاه برای آبادکاری در باغ از مشورت این کهنسالان استفاده میکند. شاکیروف گفت زمان دیرکتوری باغ تعیین شد، مشاهده کرد که جای بازی کهنسالان ولنگار است.
وقتی که باغ را قبول کردم دیدم که جای همه مسفیدو تماما ولنگار بود، در حقیقت ولنگار بود. با مبلغ شخصی خودم همو جرا ساز کردیم، قریب به دستیم همو ادمای نفقه خوری که در همجا استراحت میکنن بعدش و سپوریدیم.
اما با این باغ نه همه کهنسالان شهر برای بازی میویند. اینجا اکثرا کهنسالان را میتواندید که زمان شورای به حزب کمونیست صداقت داشتند. باغ فرهنگ و فراغتی کلوب که در مرکز شهر قرار دارد یگانه جای استراحت ساکنان دانسته می شود. در اینجا برای بیش از 50 نفر کهنسال جای برای استراحت نیز وجود دارد که در 4 فصل سال پر از استراحت کننده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و با این گزارش مومین رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. حالا یک ترانه خوبی را میشنویم، سپس برنامه های جالب دیگر را با رادیو آزادی بمانید.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشته من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
تو هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارثه فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها توی، تو دنیای من تنها توی، تو فردای من، تو نور چشمم، تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه ی دنیای تو، چشمای تو نمیتونن بی تو بمونن.